ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 8 خرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 29 می سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی دلیل حضور ماموران این نیرو در آبادان را کمک به مردم آسیب دیده عنوان کرد. به گزارش تسنیم، به نقل از حسن کرمی، در روز یکشنبه هدف از حضور یگان ویژه در آبادان ایجاد امنیت برای شهروندان ذکر شده است. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها در پی فرو ریختن برج متروپول در آبادان، یگان ویژه با سرکوب معترضان تلاش کرده در شهر جو امنیتی برقرار کند. بر پایه برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای یگان ویژه با توسل به خشونت اقدام به سرکوب اعتراضات در آبادان و برخی شهرهای دیگر کردند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه اعلام کرد هر گونه اقدام حکومت ایران علیه منافع اسرائیل که از طریق نیروهای نیابتیش صورت بگیرد بی‌پاسخ نخواهد ماند. به گزارش رویترز، آقای بنت حکومت ایران را متهم کرد که از طریق نیروهای نیابتیش در صدد هدف قرار دادن منافع اسرائیل است. او افزود دوران مصونیت رژیم ایران به پایان رسیده و کسانی که از تروریست‌ها حمایت مالی کنند تاوان سنگینی خواهند پرداخت. این سخنان یک هفته پس از ترور حسن صیاد خدایی، سرهنگ نیروی قدس سپاه پاسداران در تهران، ایراد می‌شود. حکومت ایران عوامل اسرائیل را به دست داشتن در این ترور متهم کرده است. اسرائیل به این اتهام واکنشی نشان نداده است. حدود 100 تن از سینماگران ایرانی در بیانیه‌ای در روز یکشنبه از نیروهای نظامی خواستند سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به همدردی مردم ایران با مردم آبادان و امواج اعتراضات مردمی، از همه افرادی که در یگانهای نظامی به تأکید این بیانیه تبدیل به عامل سرکوب شده اند، خواستند تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. اشاره بیانیه به ریزش برج متروپول در آبادان است که در پی آن اعتراضات گسترده‌ای در چندین شهر ایران انجام شده است. این اعتراضات با برخورد نیروهای یگان ویژه مواجه شد. این نیروها ضمن استفاده از گاز اشکاور به سوی معترضان تیراندازی کردند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه مهناز افسری، مجید برزگر، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، پوران درخشنده، محمد رسولوف، کتایون ریاهی، علی مصفا و تحمین میلانی هستند. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به سطح پایین مستمری و اجرا نشدن قانون همسانسازی در مقابل ادارات کل تامین اجتماعی شهرهای چندین استان دست به تجمع زدند. این تجمع‌ها در شهرهای شوش، اهواز، قزوین، کرمانشاه و تبریز برگزار شد. بازنشستگان در شوش این شعارها را سر می‌دادند.
فقط کفه خیابون به دست میاد حقمون،
فقط کفه خیابون به دست میاد حقمون.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما.
بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. و امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس جمهوری تاجیکستان روز یکشنبه برای دیداری رسمی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دیدار به دعوت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است. امضای چند سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی از جمله برنامه‌های این سفر دو روزه اعلام شده است. دیدار رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان از ایران در حالی صورت گرفته که روابط دو کشور در سالهای گذشته به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های اسلامی مخالف دولت تاجیکستان رو به سردی گذاشته بود.
بله، ممنونم. مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. اما چکیدی از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. ادامه تظاهرات برای همدردی با مردم آبادان در حادثه ریزش ساختمان متروپول رو با آگاهیتون میرسونیم. جلوگیری از اطلاع رسانی رسانه‌های ایران را در مورد وقایع روزمره بررسی می‌کنیم.
در این حکومت‌های اقتدارگرا به ویژه از نوع پوپولیستش که جمهوری اسلامی از این نوع هم هست، اینا باید برای بدنه حامی خودشون تولید اطلاعات بکنن یا در واقع ضد اطلاعات یا اطلاعات گمراه کننده تولید کنن.
ادعای وزارت نفت مبنی بر افزایش 60% درآمدهای نفتی را پی می‌گیریم.
زمانی که ازشون مطالبه میشه که خب این باید نمود پیدا بکنه، جوابی ندارن بدن. شما الان همزمان داری میبینی که اعلام کردن قرار دوباره فروش نفت رو در بورس انرژی مطرحش بکنن.
نبرد روسیه علیه اوکراین را دنبال میکنیم. سری میزنیم به اسرائیل که مراسم راهپیمایی پرچم در آن برگزار شده و میرویم به مراسم پایانی جشنواره کن که زر امیر ابراهیمی در آن موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن شد. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در پی حادثه ریزش ساختمان متروپول در آبادان، شنبه شب نیز تظاهراتی در همدردی با مردم آبادان در چندین شهر برگزار شد. این تظاهرات از جمله در شهر ری، تهران، اهواز، اندیمشک، دسفول و اهواز و همچنین آبادان انجام شد. نسرین افشار گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
مراسم سوگواری برای کشته شدگان حادثه فرو ریختن برج متروپول آبادان علی‌رغم جو شدید امنیتی در شهرهای مختلف استان خوزستان با برگزاری تجمع خیابانی گروهی از مردم همراه با شعارهای ضد حکومتی ادامه دارد. همزمان گزارش‌های متعددی هم از استقرار مأموران یگان ویژه در شهرهایی از جمله آبادان، دسفول، خرمشهر، اهواز منتشر شده. عصر شنبه در تهران هم گروهی از مردم با روشن کردن شمع و گذاشتن تصاویر قربانیان متروپول در کنار تصاویر جان باختگان هواپیمای اوکراینی و اعتراض‌های 98 یاد همه آنها را گرامی داشتند. همچنین در جنوب تهران هم مراسم سوگواری که قرار بوده در حسینیه خوزستانی‌های مقیم تهران برگزار شود، به دستور نیروهای امنیتی به حسینیه عرب‌های شهر ری منتقل شد و سوگواری آنها به تظاهرات علیه سران حکومت تبدیل و معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این مراسم با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی برگزار شده است. در این راستا سعید حافظی، خبرنگاری که اخبار مربوط به برج متروپول را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند، بامداد یک شنبه در پیامی توییتری نوشت: آبادان حکومت نظامی است. احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی:
همدردی با جان باختگان این حادثه و مردم آبادان در روزهای گذشته در جریان بوده و دیشب به شهر ری رسیده، اما برخورد حکومت با این اعتراضات مانند برخورد با اعتراضات هفته‌های اخیر در استان‌های ایران هست. یعنی در روزهای اول به نوعی اجازه میده که یک سری اعتراضات محدودی شکل بگیره و در مرحله دوم مانع شکل گیری اعتراضات میشه و بعد هم اونها رو شدیداً سرکوب میکنه و روند برخوردش در واقع فرسایشی کردن اعتراضات هست.
پس از اعتراضات مردمی، دولت ایران 5 روز پس از این حادثه سرانجام روز یک شنبه را عزای عمومی اعلام کرد، اما برخی دولت را به انفعال متهم کرده و این اعلان را از روی اجبار حکومت برای ساکت کردن معترضان تلقی می کنند. احسان مهرابی:
رهبر جمهوری اسلامی با وجود اینکه درباره حادثه پلاسکو در همون روز پیام تسلیت صادر کرد و بعد از اون هم پیام‌های دیگری صادر کرد، درباره این حادثه با تأخیر پیام تسلیت داد و مقامات جمهوری اسلامی هم واکنش کمرنگی به این حادثه داشتن. یکی از دلایل این موضوع همون مرکزگرا بودن همیشگی اتفاقات در ایران هست و همچنین اینکه رسانه‌ها و به خصوص تلویزیون ایران بازتاب چندانی در درباره این حادثه نداد، چون که خود رئیس صدا و سیما هم اعلام کرد از نهادهای امنیتی گفته شده که به هر حال این موضوع خیلی بازتاب پیدا نکنه. حادثه پلاسکو یا اتفاقات اینچنینی به تعبیری در ذهن مقامات جمهوری اسلامی یک تمثیلی از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ممکنه تعبیر بشه و برای همین خیلی تمایل ندارن که این موضوعات بازتاب گسترده‌ای داشته باشه. انفعال مقامات حکومت درباره این حوادث و حوادث مشابه و همینطور خشم و عصبانیت مردم دوباره به مردم یادآوری میکنه که حکومت جمهوری اسلامی علاوه بر بحران مشروعیت دچار بحران کارآمدی هم هست و درباره اتفاقات معمولی و روزمره هم نمیتونه واکنش مناسب و درخوری داشته باشه و عملا این اتفاقات باعث افزایش خشم مردم میشه و باعث میشه که نارضایتی ها به حوزه های مختلف گسترش پیدا بکنه.
نزدیک به یک هفته پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان، تا کنون فوت 29 نفر تایید شده و استانداری خوزستان هم اعلام کرد 38 تن هم مفقود شدند. علاوه بر این مقامات اجازه خبررسانی مستقل به روزنامه نگاران را نمی دهند و در این رابطه شهروندان خبر دادند که اینترنت تلفن همراه از عصر شنبه به طور کامل قطع بوده است.
گزارشی بود از نسرین افشار. رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ایران در مورد احتمال وقوع حوادثی نظیر فرو ریختن متروپول آبادان در تهران از ممانعت دولت برای اطلاع رسانی درباره تخلفات بیش از 250 برج برای لطمه نخوردن حیثیت شهرداری وقت تهران خبر داد. از سوی دیگر رسانه‌های منتشر کننده آمار نوزادان رها شده در ایران تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد این خفقان خبری جویا شدم که از آغاز حیات جمهوری اسلامی بر رسانه‌ها سایه انداخته است. رضا علیجانی:
طبق بسیاری از پژوهش‌های علمی نسبت معناداری وجود داره بین کاهش آزادی‌های رسانه و آزادی بیان و منحنی رشد فساد. یعنی نسبت معناداری بین افزایش یکی و کاهش دیگری یا برعکس وجود داره. حالا در کشوری که رسانه‌ها آزاد نیستن پیگیری بکنن خلاف‌ها، خطاها، فسادها و امثال همرو، طبیعتاً اونها رشد میکنن، یعنی یک نوع معصومیت پیدا میکنن. حالا در ایران خب ما یه مشکل واقعا ساختاری و مهم داریم. بذارید با این سوال در واقع بحث رو روشن بکنم. چرا آقای خامنه‌ای با هیچ رسانه و یا جمع خبرنگاری حتی از خودی ها مصاحبه نمی کنه؟ در واقع این چیزی هم سابقه ایست. حتی محمد رضا شاه گهگاه با برخی رسانه‌های خارجی، حالا برای افکار عمومی داخلی نه ولی برای افکار عمومی خارجی مصاحبه میکرد، یا آقای خمینی حتی مسافرت هم نمیرفت، یعنی حتی تو مشهد هم مثلا یا آیت الله نرفت. این بسته بودن، این به اصطلاح یه ویژگی حکومت‌های اقتدارگراست. حالا در این حکومت‌های اقتدارگرا به ویژه از نوع پوپولیستش که جمهوری اسلامی از این نوع هم هست، اینا باید برای بدنه حامی خودشون تولید اطلاعات بکنن یا در واقع ضد اطلاعات یا اطلاعات گمراه کننده تولید کنن. چون ببینید میخوان از جیب فقرا بزنن، میان یک موج تبلیغاتی را میندازن جراحی اقتصادی، یا میخوان برن از بشار اسد دفاع کنن، میگن که ما میخوان با داعش اونجا بجنگیم، یا هر چیز دیگه. یعنی ما در این نوع نظام ها شاهد وارونگویی هستیم برای بدنه هوادارشون، دیگه اکثریت جامعه باور نمی کنه. و همچنین شاهد تضییقات و فشارها و محدودیت ها که در ایران به در واقع زندان و حتی اعدام مثلا برای مولازم منجر شد در اتم کار رسانه‌ای مواجه هستیم، و این یکی از شاخصهای در واقع حکومت‌های اقتدارگراست و حکومت‌های فاسد و حکومت‌هایی که اولیگارش‌های پشت صحنه قوی داره. یکی از مشخصاتش همین بستن فضای رسانه و آزادی بیان هست.
خب از طرف دیگه ما میبینیم به قول شما اون ضد خبرهایی هم که درست میکنن واقعا در بین مردم دیگه جایگاهی نداره و مردم واقعا باور نمیکنن، ضمن اینکه حتی برای خود کسانی که پیروشون هم هستن دیگه مقدار نخنما شده. مثلا وقتی که یه مسئولی میاد میگه این فقر و مشکلات اقتصادی امتحان الهی هست، خب واقعا خودشون هم نمیتونن اینو باور کنن. یعنی حتی کسی که داره این حرف رو میزنه میدونه داره حرفی میزنه که اصلا باورپذیر نیست.
ببینید جمهوری اسلامی از اول دچار این فلاکت نبود. جمهوری اسلامی یه بار حکومت اکثریت بر اقلیت بود. اون ضد اطلاعات گمراه کننده شو مردم به اکثریت باور میکردن. ولی به تدریج تبدیل به حکومت اقلیت بر اکثریت شد و حالا فقط بدون اقلیت خودش رو توجیه بکنه و امروزه دیگه حتی اونا هم قبول نمیکنن. ولی این یه روندی طی شده. من یادم اول انقلاب گویی نظام ولایی نوعی سیستم توزیع ولایت و فرعی زدی از به طور سلسله مراتبی از شخص رهبر به کل مسئولان بود، یعنی به کل مسئولان تسری پیدا میکرد. امام جمعه نمیشد انتقاد کردین، امام جمعه منصوب امامه، به فلان وزیر و وکیل نمیشد، به رئیس قوه قضاییه. ولی به تدریج این اومده الان به جایی رسیده، یعنی عقب نشینی نظام مقدسه که دیگه از نظام مقدس که اون موقع همه چیزش خوب بود رسیده به اینکه فقط یه فرد مقدس بالا هست، انگار میگفتن قدیم شاه خوب اطرافیش بدن. حالا حکومت الان نه تنها میگه حقیقت رو نگید، بلکه میگه دروغ بگید. این به رسانه‌های خودش اینم دروغ رو مردم دیگه باور نمی‌کنن. برای اینکه اون اقلیت خودش رو توجیه بکنه، مثلا زدن هواپیمای اوکراینی رو دروغ میگه، اعدامای 67 رو دروغ میگه، فسادهای زنجیری که وقتی تو فایلای صوتی بیرون در میاد اینا رو دروغ میگه به مردم. و آقای خامنه‌ای که مجبور رسما بگه کش ندید، ولی الان جامعه امروز با آگاهی خودش و همچنین با بهره برداری شبکه‌های اجتماعی همه چیزو شفاف کرده، قابل نقد کرده. ببین همین جامعه امروز آقای خامنه‌ای سلام فرمانده مغرور و لجباز و مجبور کرد بعد 4 روز پیام تسلیت بده. این کشمکشی است بین جامعه مدنی و جامعه مدرن ایران که اکثریت رو تشکیل میده و حکومت ولایی و پایگاهش، با این تکمله که حتی دیگه اون در آقای خامنه‌ای نه تنها حکومتش حکومت اقلیت بر اکثریته، بلکه حتی جایگاه خودش در اون اقلیت هم در اقلیت قرار داره. یعنی حرفای آقای خامنه‌ای میزنه که حتی دیگه جریان اصولگرا هم قبول نداره، نقدش میکنه، سیاست خارجیش رو نقد میکنه، فساد سیستمش رو داره نقد میکنه، افرادی بیرون میزنن امثال آقای مهدی نصیری، حالا یه با وجدان خودش حرف میزنه و برمیگره و گذشته رو بازخوانی میکنه. بنابراین بخوام جمع‌بندی بکنم، بر اساس این عمل که ما شاهد نوعی ریزش از بالا و فرسایش از پایین هستیم. فرسایش از پایینی که توسط جامعه مطالبه محور اقشار و اصناف همینطور اعتراضات شورشی خیابانی داره پیش میره.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در ایران در مطلبی با این پرسش که چرا در هر فاجعه خامنه‌ای هدف شعارهاست، درباره فرو ریختن برج متروپول آبادان می‌نویسد مقصر و مسئول اصلی علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد. بیشتر بشنوید در این باره از وحید پوراستاد.
ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی که در سالهای اخیر نامه‌ها و بیانیه‌های انتقادی تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی نوشته و بارها هم به زندان افتاده، در مطلب جدیدی که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده، فروریزی برج متروپول آبادان را نماد فروپاشی نظام جمهوری اسلامی توصیف کرده است. آقای قدیانی با اشاره به اینکه حسین عبدالباقی و تمامی حامیان و شرکای پیدا و پنهان وی مقصرند و مسئول و باید پاسخگو باشند، اما در عین حال او رهبر جمهوری اسلامی را مستبد خطاب می کند و می نویسد مقصر و مسئول اصلی علی خامنه‌ای مستبد امروز ایران است که باید پاسخگو باشد. جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی در لندن.
آقای قدیانی به درستی بر مشکل اصلی انگشت گذاشته. در واقع ساختار حدیدی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی، مسئله اصل ولایت فقیه و اینکه ولی فقیه قدرت مطلق رو در اختیار داره و پاسخگو نیست در برابر هیچ نهاد و هیچ کسی در قبال ملت خودش رو مسئول نمیدونه، عملا باعث شده که این قدرت بی‌مهار در واقع به شکل مطلق پیش بره و همه میدونن که قدرت مطلق به فساد مطلق می انجامه. همه به در واقع ریشه ها و مشکلات رو باید در همین موضوع جستجو کرد.
ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی سابق که مطلبش را با عنوان چرا در هر فاجعه‌ای خامنه‌ای هدف شعارهاست نوشته، مردم معترض هوشمندانه و به درستی تشخیص دادند که منشأ تمامی این مفاسد و فجایع و مصائبی که در عرصه‌های مختلف بر سر ملت آوار شده علی خامنه‌ای است. او می نویسد بیدلی نیست که وقتی جان به لب می شوند و به خیابان می آیند نهایتا او را هدف می گیرند، علیه او شعار می دهند و خواهان کنارگیریش از قدرت می شوند.
ما
ابوالفضل قزیانی فعال سیاسی در مکتب خود همچنین نوشته علت العلل فروریزی برج متروپول آبادان فساد و راندخاری است که خود شاهد و سند دیگری بر فساد ساختاری در نظام به تعبیر او استبداد دینی بر پایه ولایت مطلقه فقیه و به ریاست علی خامنه ای است. آقای قدیانی رهبر جمهوری اسلامی را مستبد خودبین و خودپرست خطاب می کند و می نویسد مردم می دانند ویرانی این کشور و فقر و فلاکت انسانکشی که دامنگیر اکثریت قاطع ملت شده به خاطر حکومت مادام العمر غیرقانونی، نامشروع و قاصبانه اوست. تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
ببینید این یک لجبازی رهبری نظام با مردم، یک سری فجایع تکرار میشه، این فجایع از طرف حکومت انکار میشه، شکلش تکرار فجایع نشان میده یک نوع فساد سیستماتیک وجود داره که حکومت انکارش میکنه، میخواد موردیش کنه. از طرف انکار وجود داره طرف حکومت، نه این فساد موردی بوده، بررسی میشه، در حال بررسی است. این نوع برخورد حکومت یک سانه، اول سرکوب، بعد تحریف، بعد زدنه، بعد دستگیری اونی که اعتراض میکنه، بعد خواباندن مسئله. خب این تکرارش تو ذهن جامعه میشینه دیگه.
به گفته ابوالفضل قدیانی فساد آنچنان در تار و پود این نظام تنیده که پس از رخ دادن فاجعه به جای اعزام فوری گروه‌های امداد و نجات در ساعات اولیه، گروه‌های سرکوب با تمام تجهیزات برای خفه کردن صدای معترضان به صحنه فرستاده می‌شوند. ابوالفضل قدیانی در ادامه به این پرسشی که خود مطرح کرده پاسخ می‌دهد: چون حاکمیت خود از عمق و گستردگی فسادش آگاه است، لذا در هراس و وحشت مداوم و روزافزون از ملت به سر می‌برد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا:
در این اعتراضات به فروپاشی ساختمان، ما به طور مشخص این وجه اعتراض به فساد، به زد و بندها، به این گسترش ارتشا رو میبینیم و از اون بر بی‌اعتمادی زیاد مردم رو، چون به هر صورت اتفاقاتی از این دست در جاهای دیگه دنیا هم افتاده، ممکنه رخ بده، ولی منجر به این نمیشه که بلافاصله مردم شعارهای تندی رو علیه مسئولانش اون شهر بدن و یا اساسا هیچ گونه اطلاع رسانی اونها رو قبول نکنن. مثلا ماجرا که در مورد این که عدم باوری که وجود داره که حسین عبدالباقی مرده یا نه، به هر حال گرایش فالف الان در بین مردم معترض ایران به سمت نگفتن به کلیت جمهوری اسلامی هست.
شعار مرگ بر دیکتاتور شاخص‌ترین و رایج‌ترین شعاری است که در اغلب این تجمعات اعتراضی به گوش می‌رسد. در برخی از ویدیوهای منتشر شده معترضان شعار خامنه‌ای قاتل، ولایتش باطله و همچنین فرمانده کل قوا استعفا استعفا نیز سر می‌دهند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. وزارت نفت ایران میگوید وصول درآمدهای نفتی 60% افزایش داشته است. علی فروزنده، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت ایران، روز یکشنبه 8 خرداد ماه گفت وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در دو ماهه نخست امسال افزایش خیره‌کننده نسبت به مدت مشابه پارسال داشته. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس، داشتم، نظر وی رو در مورد این موضوع جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
این سوال رو باید به این شکل جواب داد، در واقع باید این سوال رو پرسید ازشون که 60% نسبت به چی افزوده شده. یک زمانی دیگه بزرگترین، یعنی اگه بخوام خیلی عامیانه خدمتتون بگم، گنده ترین وزیر نفت ما زنگنه بود که اومد در رابطه با موضوع خاصی رو، من فقط یادآوری میکنم، در رابطه با ارسال بنزین و میعانات گازی به ونزوئلا، در مرحله اول گفت ما پولش رو گرفتیم، در مرحله بعدی گفت یه بخشی از پول رو در ایران گرفتیم، یه بخش دیگه‌ش هم میگیریم، و در مرحله سوم گفت پول ما رویت کردیم، و بعد اصلا معلوم نشد که اون پول، اون محموله هایی که رفت، حالا بعدش هم اصلا تو شد، اصلا از کیسه منافع ملی ما رفت و چه شد هیچ معلوم نشد هیچ وقت. بعدم الان اومدن در مجلس تحقیق و تفحص گذاشتن که بنزین رو صادر کردن لیتر 500 تومان. خب این چیزهایی رو که به عنوان تبلیغات ارائه میدن و حرفهایی که ما اصطلاحا میگیم حرفهای منبریه، یعنی به اون سبب که یه چیزی اون بالا بشین بگو کیش هیچ کس هم جرئت نداشته باشه ازت بپرسه که چرا مدرکت چیه سندت چیه. ایشون گفته 60% افزایش پیدا کرده. نسبت به کی؟ نسبت به چی 60% افزایش پیدا کرده؟
البته گفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل امسال در فروردین و اردیبهشت وصول درآمدهای نفتی 60% افزایش داشته.
خب این مسئله اینجاست که ما نمیدونیم فروردین و اردیبهشت سال قبل چقدر بوده وصولی نه، یعنی مشکل اینجاست که مشخص نیستش که اون موقع چی بوده و همشون هم تاکیدشون اینه که تو شرایط تحریمی ما نمیگیم، نمیتونیم بگیم، مسیرامون رو نمیتونیم بگیم، مبالغ رو نمیتونیم بگیم و این بهانه رو ایجاد کردن و بعد میان میگن نگرفتیم. زمانی که ازشون مطالبه میشه که خب این باید نمود پیدا بکنه، جوابی ندارن بدن. شما الان همزمان داری میبینی که اعلام کردن قرار دوباره فروش نفت رو در بورس انرژی مطرحش بکنن برای اینکه افزایش پیدا بکنه، در حالی که قبلا این مسیر امتحان شد، امکان پذیر نبود، یعنی نهایتا هم معلوم نشد چه مقدار نفت به کی دادن، ولی هر مقداری که به صورت علنی و عمومی ارائه شد هیچ مشتری پیدا نکرد در بورس انرژی. از طرف دیگه بانک مرکزی اومده اعلام کرده که قرار اوراق قرضه ارزی ارائه بده، اوراقی که اصلا هیچ پشتوانه‌ای نداره. چرا؟ چون معلوم نیست چقدر ارز موجوده. اگر واقعا موجوده، اینا چیزایی که در اقتصاد باید شفاف باشه تا اقتصاد بتونه جلو بره. برای چی اگر ارز موجوده و شما میتونید به پشتوانه اون ارز اوراق بفروشید، چرا قیمت دلار شده 30000 تومان، قیمت یورو شده 32000 تومان و پایین هم نمیاد تا هیچ کاری؟ اینا همش نشون میده که اینا دروغهاییه که بر اساس مبانی گفته میشه که نشه بهش ایراد گرفت. اینا همش خودش حالات مختلفیه که میتونه توجیه بشه و آقایون هم ماشاءالله دستشون همیشه بازه که تفسیرهای خودشون رو از جملات داشته باشن و بگن نه تفسیر اشتباه کردید، ما منظورمون چیز دیگه ای بود.
خب اظهارات مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت ایران درباره جهش درآمدهای نفتی در حالی هستش که آمارهای شرکت‌های بین‌المللی ردیابی نفتکشا و گزارش اخیر شبکه CNN نشون میده که صادرات نفت ایران طی ماه گذشته به خاطر تخفیف چشمگیر روسیه برای صادرات نفت به چین بیش از 1/4 افت کرده. روزنامه شرق هم از طرف دیگه روز اول خرداد در گزارشی نوشت که نفت ارزونتر ونزوئلا هم رقیب ایران در بازار چین شده. خب همه این شواهد نشون دهنده اینه که واقعا وضعیت فروش نفت ایران عملا حتما پایین اومده.
مسئله ای که هستش اینه که من این مثال رو واسهتون بزنم. روس ها بارها در صنعت و نفت گاز ایران حضور پیدا کردن ولی هیچ وقت بالاتر از توافق نامه نرفتن. هیچ وقت روس ها سرمایه گذاری یا انتقال تکنولوژی یا کمک ایران در صنعت نفت و گازشون نکردن، به این دلیل که ایران رقیب روسیه است و این اصلا عاقلانه نیستش که یک رقیب در یک جایی که دستش هم نیست، کنترلی روش نداره، بخواد سرمایه گذاری بکنه یا کمک بکنه. اما متاسفانه جمهوری اسلامی کوچکترین عقلانیتی در تصمیم گیری ها و اقداماتش وجود نداره، صرفا همه چیز رو به مسائل ایدئولوژیکش گره زده و اومده هم به روس ها کمک کرد برای اینکه تحریم ها رو دور بزنن، یعنی از بدوی که تحریم های نفتی و گازی علیه روسیه اعمال شد، ایران اون مسیرهای نفتشویی و انتقال تانکر به تانکر و همه اینا رو به راحتی در اختیار روسیه گذاشت و برد از عملیاتی نفتکش‌هاش رو برای انتقال نفت ایران استفاده کرد که اونها بتونن تجربه به دست بیارن و برن این کارو بکنن. خب روسیه اومده به خاطر بازار چین رو گرفته از ما که خب دستش هم بسیار بازتر از ما، هم درآمد ارزش بالاتر از ما، هم مقدار تولیدش بالاتره، هم با چین اصلا تبادل وام و مسائل مالی داره که میتونه استهلاک کنه از طریق پرداخت. از اون طرف همزمان با این توقیف نفتکشی که باعث شد نفت ایران که توی اون نفتکش بود توقیف بشه در یونان، یک نفتکش 2 میلیون بشکه نفت ایران رو در ونزوئلا تخلیه کرد. خب ما داریم نفت رو رایگان یا به قیمت بسیار پایین با پرداخت هزینه‌ای که میشه گفت به ازای هر یه نفتکشی که رفته یه نفتکش هم توقیف شده، این رو داریم در اختیار ونزوئلا میذاریم، پالایشگاهاشو رفتیم تعمیر کردیم براش که این بیاد تو بازار نفت. و خیلی جالبه این کار رو ایران با این هدف کرد که دهنکجی به آمریکا بکنه و آمریکا رو تحریم‌هاش رو تحت فشار بذاره. حالا ونزوئلا برگشته به بازار، داره جای روسیه رو در بازار در صنعت نفت آمریکا پر میکنه. یعنی در حقیقت اون چه که ایران تمام هزینه‌ای که پای ونزوئلا کرد الان داره علی هدفی که اقدام کرده بود اعمال میشه، یعنی داره کمک میکنه به آمریکا که آمریکا به سادگی روزی 700 هزار بشکه نفت روسیه را حذف کرد و حالا از ونزوئلا دریافت میکنه این نفت رو. در مجموع میخوام عرض کنم به خدمتتون که وضعیت صادرات نفت ایران الان بحرانیه و به شدت آینده اسفناکی رو جلوی خودش داره، به خاطر اینکه نه حریف قیمت نفت ونزوئلا خواهد شد، نه حریف تخفیف و امکانات روسها خواهد شد.
گفتگوی با بهزاد احمدی نیا. همزمان با نبردهای سنگین در شرق اوکراین، رهبران فرانسه و آلمان از رئیس جمهوری روسیه خواستند وارد مذاکره جدی با همتای اوکراینی خود شود. به نظر شماری از کارشناسان، کرملین از سرگیری تماسهای رهبران کشورهای اروپایی با ولادیمیر پوتین را نشانی از ضعف اتحاد غرب و خستگی اروپا از جنگ تعبیر کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در 95مین روز تهاجم نظامی روسیه، نبردهای اصلی پیرامون سیورودونتسک ادامه دارد. کنترل این شهر به معنای تکمیل اشغال کل استان لوهانسک از سوی روسیه است. در حال حاضر نیروهای روس به دنبال محاصره نیروهای اوکراینی در این شهر هستند. درگیری ها در شمال و جنوب اوکراین نیز شدت یافته و در حالی که در شمال در استان خارکیو ارتش روسیه با اعزام نیروهای تازه نفس عمدتاً از ضد حمله نیروهای اوکراینی ممانعت کرده و مناطقی که چندی پیش توسط ارتش اوکراین بازپس گرفته شده را زیر آتش می‌گیرد، حملات نیروهای اوکراینی به مواضع نظامیان روس در جنوب در استان خرسون افزایش یافته. یوری فیودروف کارشناس نظامی معتقد است که آینده جنگ غیر قابل پیش بینی است.
از لحاظ نظامی هیچ یک از نبردهای کنونی سرنوشت ساز نیست. حتی اگر ارتش روسیه به مرزهای استان لوهانسک برسد، این پیروزی سیاسی است. اما با توجه به هزینه و تلفاتی که نیروهای روس می‌دهند، استعداد نظامی روسیه در اوکراین تضعیف می‌شود. ضد حملات ارتش اوکراین باعث بهبود موقعیت تاکتیکی نیروهایش شده، اما به دلیل برتری آتش نیروهای روس، مناطق آزاد شده امن نیست. جنگ فرسایشی ادامه دارد و سرانجام پیروز آن کشوری خواهد شد که دارای منابع قوی‌تر فنی و انسانی است. با خودداری کرملین از فراخوان عمومی نیروهای ذخیره و بیمیلی نسبت به اعزام نظامیان خدمت وظیفه به اوکراین، ارتش اوکراین از لحاظ نیروهای انسانی قوی‌تر است. با تغییر سیاست‌های کرملین این وضعیت ممکن است تغییر کند. از لحاظ فنی ارتش روسیه قوی‌تر است، اما اگر ارسال تسلیحات پیشرفته غرب به اوکراین ادامه یابد که این روند با چالش‌های عمده روبروست، سرانجام ارتش اوکراین می‌تواند به برتری فنی برسد. احتمالاً تا یکی دو ماه دیگر بهتر می‌فهمیم پیروز احتمالی این جنگ کیست. هنوز نمی‌توان به این سوال پاسخ صریح داد.
به تازگی رهبران ایتالیا، اتریش، صربستان، فرانسه و آلمان با رئیس جمهور روسیه تلفنی رایزنی کردند. شنبه امانوئل مکرون و اولاف شولتز طی تماسی تلفنی که حدود یک ساعت و نیم طول کشید بر آتش بس فوری و خروج نیروهای روس از اوکراین اصرار داشتند و ولادیمیر پوتین را فرا خواندند و ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش مذاکرات مستقیم و جدی داشته باشد و با احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین با وی به توافق صلح برسد. در واکنش رئیس جمهور روسیه کیف را متهم کرد که تن به مذاکره نمی دهد. الکساندر ماروزوف تحلیلگر سیاسی می گوید پروپاگاندای کرملین افزایش تلاش های دیپلماتیک رهبران اروپایی برای پایان جنگ را ضعف غرب تعبیر می کند.
پوتین اهدافی را اعلام کرده بود که به دنبال آن است، اما به نتایج متضاد رسیده. خواستار ارتقای نقش بین المللی روسیه بود. روسیه را به کشوری منزوی تبدیل کرده. گفت از روس زبانان حمایت می کند. باعث شده که حتی در کلیسای ارتودکس تفرقه شدت یابد. بر ممانعت از گسترش ناتو تأکید می کرد. با تقاضای سوئد و فنلاند برای پیوستن به این پیمان روبرو شده. اما پروپاگاندای کرملین همچنان وی را پیروز جنگ جلوه می دهد. اکنون که نیروهای روس در شرق اوکراین پیشروی می کنند، و رهبران اروپایی تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای وادار کردن روسیه به صلح از سر گرفتند، کرملین مطمئن شده که در مسیر پیروزی است. رسانه‌های روسی می‌گویند غرب از کمک به اوکراین خسته شده، به زودی از جنگ منزجر می‌شود. باید بر اقدامات خود برای تفرقه افکنی در غرب شدت بخشیم. صدای طرفداران صلح تحمیلی را دوچندان کنیم و پیروزی با ماست. کرملین به قدری با دروغگویی علیه اوکراین جامعه روسیه را تحریک به جنگ کرده که راه صلح بسته شده. تمام تلاش ها بر آن متمرکز است که حتی شکست را پیروزی جلوه دهند.
نهادهای بین المللی نگرانند ادامه جنگ در اوکراین به تشدید بحران مواد غذایی در جهان بیانجامد و میلیون ها نفر به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا که به صادرات غلات از روسیه و اوکراین وابستند با تهدید قحطی روبرو کند. رهبران غربی روسیه را متهم می‌کنند که با محاصره بندرهای اوکراین محصولات غذایی را به ابزار جنگ تبدیل کرده. رئیس جمهور روسیه مجدداً تأکید کرد مسکو حاضر است به شرط لغو تحریم‌ها به حل این بحران کمک کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
راهپیمایی پرچم، مراسمی که اسرائیل هر سال در سالگرد تصرف بخش شرقی اورشلیم یا بیت المقدس برگزار می‌کند، امسال هم به درگیری میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی منجر شد. خشونت‌هایی که به محوطه مسجد الاقصی هم کشیده شده. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
درگیری میان نیروهای پلیس اسرائیل و معترضان فلسطینی در شهر اورشلیم یا بیت المقدس. در روزی که اسرائیل آن را روز اورشلیم می‌نامد و راهپیمایی سالانه با نام راهپیمایی پرچم برگزار می‌کند، نخست وزیر اسرائیل همه مردم کشورش را به مشارکت در این مراسم دعوت کرده بود.
امروز روز اورشلیم را جشن می‌گیریم. مراسم مختلفی برپا میشه. راهپیمایی سنتی پرچم هم در مسیر معمول خودش برگزار میشه. بدون هیچ حرف و حدیثی باید پرچم اسرائیل در پایتخت اسرائیل به اهتزاز در بیاد. در این مورد به وضوح صحبت کردیم. دعوت به مشارکت مسئولانه میکنم در این مراسم.
روز اورشلیم از دیدگاه اسرائیل روزی است که نیروهای اسرائیلی در جنگ سال 1967 میلادی موفق به تصرف بخش شرقی بیت المقدس شدند. اسرائیل تمام شهر را پایتخت خود می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. این در حالی است که بنابر مصوبات سازمان ملل متحد بخش شرقی بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور مستقل فلسطینی شناخته می شود. در این روز یهودیان اسرائیل طی مراسمی با به اهتزاز درآوردن پرچم اسرائیل از منطقه مسلمان نشین اورشلیم عبور می کنند تا به محوطه مسجد الاقصی برسند، رویدادی که هر سال باعث تنش در این شهر می شود. امسال هم گروهی از یهودیان اسرائیل با حمایت نیروهای پلیس این مراسم را برگزار کردند. جمعی از مسلمانان فلسطینی با نیروهای پلیس درگیر شدند. درگیری‌هایی که به بازداشت شماری از فلسطینی‌ها انجامید. ایتمار بن گفیر نایب رئیس کنست پارلمان اسرائیل از جناح راستگرای افراطی که در محوطه مسجد الاقصی حاضر شده بود خواستار به کارگیری زور توسط پلیس اسرائیل در مقابله با فلسطینی‌های معترض شد.
برای حمایت از نیروهای امنیتی اومدم اینجا. منتظر رسیدن نیروهای پلیس برای برقراری امنیت در حرم شریف هستم. نیروهای پلیس باید هر کس که به یهودی‌ها توهین، اونها را به نژاد ستیزی متهم و سنگ پرتاب کنه دستگیر کنن.
سخنگوی دولت خودگردان فلسطینی اسرائیل را به بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی و آنچه که بازی با آتش از راه صدور مجوز ورود شرکنشینان اسرائیلی به مسجد الاقصی خواند متهم کرد. کمی آن طرفتر در نوار غزه گروه فلسطینی حماس به اسرائیل هشدار داد که برای مقابله با راهپیمایی پرچم از آنچه همه گزینه‌ها توصیف کرد استفاده خواهد کرد. مصطفی ناصر شهروند فلسطینی ساکن غزه:
احنا متوقع من المقاومه يعني ترد يعني ما انتظار داریم مقاومت واکنش نشون بده، چون مقاومت در برابر همچین رفتارهایی ساکت نمیشینه. مسجد الاقصی خط قرمزه، هیچ کس هم نباید از خط قرمز رد بشه. مسجد الاقصی هم مسئله اصلی مقاومت.
سال گذشته همزمان با روز اورشلیم، گروه فلسطینی حماس اقدام پرتاب راکت به سوی اسرائیل کرد که به آغاز جنگ خونین 11 روزه انجامید. امسال هم نگرانی از تکرار چنین حوادثی وجود دارد. محمد المغربی، شهروند فلسطینی ساکن نوار غزه:
حتما همه امروز از خشونت در قدس نگرانند، اما فکر نکنم اوضاع مثل پارسال باشه که غزه وارد یک جنگ شد.
فرستاده سازمان ملل متحد برای صلح در خاورمیانه در بیان این از همه طرف‌ها خواست برای ممانعت از خونریزی نهایت خویشتنداری را از خود نشان دهند. یا جزایری، رادیو فردا.
زر امیر ابراهیمی با دریافت جایزه بهترین بازیگر زن 75مین دوره جشنواره فیلم کن به یکی از پر افتخارترین بازیگران زن ایرانی تبدیل شد. او که حدود 15 سال پیش ناچار شده بود ایران را ترک کند و بسیاری عمر حرفه‌ای او را پایان یافته تلقی می‌کردند، با ایفای نقش یک شخصیت واقعی در فیلم عنکبوت مقدس درخشید و توجه بسیاری از علاقمندان سینما را به توانایی‌های خود جلب کرد. شهریار سیامی گزارش میداد.
بخشار به تو زنگ میزن.
چه میدونم.
زر امیر ابراهیمی اولین زن بازیگر ایرانی که جایزه کن را دریافت میکند و پیش و بیش از ابزار شادمانی از این موفقیت میگوید دلش با مردم ایران و مردم آبادان است. مردمی که در گذشته نه چندان دور شاهد بازی با زندگی خصوصی، قضاوت و انزوای اجباریش بودند و البته حکومتی که پایش را از وطنش برید. زر حالا بعد از 15 سال از حصارهای قضاوت افکار سنتی جامعه و باورهای مردسالاری عبور می کند و جهانی می شود. و جالب این که نقش روزنامه‌نگار زنی را بازی می کند که یک تنه در مقابل همین باورها می ایستد و داستان قاتل زنجیره‌ای گروهی از زنان را برمرا می کند.
برین جمعش کنین تا نگرفت.
شما الان کجایین؟
چه کار داریم
و کجا؟ قاتلی که گرفتار همان باورها و قضاوت‌هایی است که از همان مردسالاری نشأت می‌گیرد و برچسب مذهبی می‌خورد. این بازیگر مقیم فرانسه می‌گوید همین روزنامه‌نگاران زن که علیه این باورها و این حصارها جنگیدند، الهام بخش نقش آفرینش بودند.
چیزی که همیشه توی حتی دوران کستینگ من دنبالش میگشتم، من که بتونم کاراکتر رو برای بازیگرای دیگه باز بکنم، این بوده که چی بر این آدم گذشته که قدم میذاره تو این راه. اولا خب باشه، حالا خبرنگار حوادث، اینم بیاد برای قاتل زنجیره‌ایه، اوکی همه اینا، ولی این که انقدر مصممه، این که انقدر مصره، این که حاضر نیست هیچ باجی به کسی بده برای این که کارش رو بره. این کم کم توی گفتگوی من با دوستای خبرنگاری که دارم و توی خب برها تحقیقاتی که کردم در حرفه خبرنگاری، وقتی دیگه خواستم بازیش کنم عمیق شدم توش دیگه. و خب یکی از چیزایی که خیلی به هم این داد اون ویدئویه که خبر خانمای خبرنگار دو سه سال پیش با هم دیگه بیرون دادن که فکر کنم نزدیک 10 دقیقه است و راجبه مشکلات کاریشون در ارتباط با مردها صحبت میکنن و تعرضایی که توی کار روزانه بهشون میشه.
فکر میکنی کجایی الان؟
هنوز خیلی ها میپرسن چطور زر دوباره برخاست، کسی که به باور این افراد با اتفاقاتی که در ایران افتاد و ترک اجباری وطن به مرگ حرفه‌ای رسیده بود و دیگر کسی انتظار درخشیدنش را نداشت.
اگر قرار بود کار سینما نکنم میمردم و فکر کنم اصلا از همون موقعی هم که در ایران فهمیدم دیگه نمیتونم کار بکنم و اون اتفاق برام افتاد، تنها انگیزه‌ای که بهم داشتم که زندگی رو ادامه بدم سینما بوده. اینه که یک لحظه فکر نکردم که نخواهم کرد، ولی خب خیلی سخت گذشته بهم چند سال.
امر خدا این بوده که ولش بری آدم بخشی.
آدمی نبوده.
دو فیلم حالا در سینمای ایران از داستان سعید حنایی قاتل زنجیره زنان ساخته شده، اولی در ایران فیلم عنکبوت که برای زن روزنامه‌نگاری که ماجرا را رسانه‌ای کرده نقشی قائل نمی‌شود و عنکبوت مقدس محصول خارج از ایران که شخصیت اصلی فیلم را همان روزنامه‌نگار زن می‌داند و برایش گذشته‌ای می‌سازد و او را هم قربانی جامعه مردسالار ایران معرفی می‌کند. اما این زن روزنامه‌نگار در حقیقت شخصیت واقعی است که برای اولین بار در فیلم مستند عنکبوت می‌آید، ساخته مازیار بهاری، جلوی دوربین قرار می‌گیرد. رویا کریمی مش که حالا سالهاست خبرنگار رادیو فرداست و همچنان مسائل زنان را به عنوان دغدغه اصلیش دنبال می‌کند. بعد از سالها داستان دو زن که با شجاعت مسیر حرفه‌ایشان را دور از وطن دنبال می‌کنند، در قالب یک نقش سینمایی با هم تلاقی می‌کنند. نقشی که از دید داوران جشنواره کن به بهترین شکل ایفا شد و برترین جایزه را برای بازیگرش به ارمغان آورد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
بله، امیدوارم تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.